خب در ابتدای کار بیایم با هم بررسی کنیم که تربیت جنسی چه فوایدی میتونه داشته باشه. اصلا چرا ما باید دست به تربیت جنسی بچه‌ها بزنیم؟ دوستان، اولین فایده تربیت جنسی مناسب اینه که از سوء استفاده جنسی از بچه‌ها جلوگیری میکنه. دوستان، آمار سازمان بهداشت جهانی رو که خدمتتون عرض کردم که از هر 5 دختر یکی و از هر 13 پسر یکی قبل از 17 سالگی مورد تجاوز قرار میگیره. بعضی از مطالعات داخل کشورمون نشون میده که در ایران و در بعضی از کشورهای خاورمیانه پسرها بیشتر از دخترها مورد سوء استفاده قرار میگیرن. پس اونایی که پسر دارن همچین هم خیالشون راحت نباشه که ما چون پسر داریم مشکلی واسه بچه‌مون پیش نمیاد. مشکل فقط واسه دختردارها نیست. جالبه بدونید که تحقیقات نشون میده که میانگین زمانی که بچه ها مورد سوء استفاده قرار میگیرن، یعنی از اولین باری که این اتفاق براشون میفته، به طور میانگین 3 سال این مسئله ادامه پیدا میکنه. یعنی 3 سال بچه داره اذیت و آزار میشه توسط یه شکارچی اما صداش در نمیاد. ما به اشتباه فکر میکنیم تا بچه مورد آزار و اذیت قرار میگیره میاد به ما میگه، اما مطالعات نشون میده که نخیر، این حرفا نیست. 3 سال طول میکشه تا بیاد به ما بگه و در تمام این 3 سال زجر و آسیب و کابوس رو تجربه میکنه و ما تو خواب خرگوشی. یکی از اشتباهات والدین و یکی از باورهای غلطی که در این زمینه دارن اینه که شکارچی‌ها و آزارگرهای جنسی اغلب جزو غریبه‌هان و همشون مریض و روانی‌اند. میگن ما هیچ غریبه‌ای خدا رو شکر دور و برمون نیست، همه فامیلمون هم سالمن و عالی الحمدلله. دوستان بذارید سورپرایزتون کنم، بیش از 90% از شکارچی‌ها آشنا و فامیلن، نه غریبه. بیش از 90%. سورپرایز بعدی، 98% شکارچی‌ها و آزارگرهای جنسی دچار اختلالات جنسی یا اختلالات روانی نیستند، اتفاقا کاملا سالمن، فقط در لحظه نتونستن نیاز خودشون رو کنترل بکنن. پس میخوام بگم اطراف ما اونقدر هم که ما فکر میکنیم امن نیست. اما خبر خوب این که باز مطالعات نشون میده که اگر بچه ها مهارت های خود مراقبتی رو به خوبی آموخته باشن، جلوی 98% از سوء استفادگرها گرفته میشه به همین سادگی. به هر حال ما نمیتونیم دنیا رو فرش کنیم، ولی میتونیم کفش بپا کنیم، نه؟ دومین فایده تربیت جنسی مناسب پیشگیری از نارضایتی جنسی زن و شوهره. باز آمار به ما میگه که در 80% از طلاق‌ها ردپای مسائل جنسی پیدا میشه. دختر یا پسری که در دوران کودکی یا نوجوانی مدام در معرض پیام‌های غلط و اشتباه والدین در ارتباط با مسائل جنسی قرار می‌گیرن، به احتمال زیاد در آینده در رابطه جنسی با همسرش به مشکل می‌خوره. من یه مراجع داشتم، یه آقا که با حالت کلافگی و استیصال اومده بود که من دیگه کم آوردم و واقعاً دیگه برام رابطه جنسی با همسرم قابل تحمل نیست. گفتم چطور مگه؟ چی شده که انقدر سراسیمه ای؟ باورتون نمیشه که اگه بگم بهتون چی گفت. گفت آقای غلامی، من 6 ساله که از ازدواجم میگذره و من هنوز بدن برهنه همسرمو ندیدم. سعی کردم آرومش کنم، گفتم چطوری میشه آخه؟ یعنی چی؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟ گفت نمیدونم به خدا، ما تو تموم این سالها هیچ وقت نشده که تو روز با هم سکس داشته باشیم. شب هم که تصمیم به رابطه زناشویی داریم، اتاق باید در تاریکی محض باشه که چشم چشمو نمیبینه. اگه همچین شرایطی مهیا نشه، با پتو به صورت کامل خودشو میپوشونه و ما مجبوریم در چنین شرایطی سکس کنیم. خلاصه موفق شدیم ترتیب جلسه ای رو بدیم که من با خانوم مفصل صحبت کنم. این خانوم میگفت من به شدت خودم از این شرایط تو فشارم و اذیت میشم، اما اصلا و به هیچ وجه نمیتونم اجازه بدم همسرم بدنم رو ببینه. اون احساس میکرد که بدنش به شدت بد ترکیبه و معتقد بود بدن بد ترکیبی داره و همسرش اگه ببینه دیگه نمیتونه باهاش زندگی بکنه. میگفت جدا از این مسئله، من به شدت احساس خجالت و شرم میکنم آقای غلامی. من خجالت میکشم که همسرم بدنم رو برهنه ببینه. وقتی هم که با اصرار همسرم مواجه میشم، تپش قلب شدیدی میگیرم و اونقدر منو استراب میگیره که حالت تهوع بهم دست میده. من از اونجایی که تقریبا میدونستم که قضیه از کجا داره آب میخوره و داستان چیه، اونو برگردوندم به دوران کودکی و همونطور که انتظارش رو داشتم تو واکاوی هایی که تو دوران کودکی و نوجوانیش داشتیم به پدر و مادر فوق‌العاده سختگیر و سرزنشگری رسیدیم که مدام کارشون عیبجویی و انتقاد و سرزنش بود. معیارهای سختگیرانشون اینقدر این دختر رو کلافه کرده بود که اصلا کلن دیدگاهشون نسبت به یک پسر از دست داده بود و منفی کرده بود. دیدگاه پدر و مادر در رابطه با مسائل جنسی اصلا قابل بیان نبود. این خانم میگفت مادرم اینقدر منو از پسر رو ترسونده بود و از جنس مقابل بد گفته بود که من تو خیابون اگه چشمم به یه پسر میافتاد قلبم تون تون میزد از ترس. میگه یه روز پدرم اومد بهم گفت لازم نیست خودم ببینم، اگه حتی به دروغ بشنوم که تو خطایی ازت سرزده در رابطه با ارتباطاتت با پسر، اول سر تو رو میبرم بعد خودم و مادرتو میکشم. این دختر سرشار بود از احساس گناه و استراب و استرس و در رابطه با مسائل جنسی. ببینید این دختر دیگه نتونسته بود ذهنش رو درست کنه. خیلی از دخترایی که پدر و مادرایی داشتن که رابطه جنسی رو اه و پیف و بد و زشت و گناه میدونستن در بزرگسالی دچار واژینیسموس شدن، اختلالی که خانوم به دلیل ترس از درد رابطه جنسی ابدا حاضر به رابطه جنسی با همسرش نمیشه و خیلی دیده شده که مثلا خانومی بعد از چند سال که از ازدواجش گذشته همچنان دوشیزه است. کسانی که فانتزی جنسی تریسام یا رابطه جنسی سه نفره دارن اغلب در دوران کودکی به دلیل عدم آگاهی و عدم تربیت جنسی مناسب مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن. این اختلالات دوستان به شدت عذاب‌آوره، هم برای خود شخص هم برای شریک زندگیش و خیلی از مواقع باعث فروپاشی زندگی ها هم میشه. ما میتونیم با تربیت جنسی استاندارد جلوی خیلی از این اختلالات رو در آینده بگیریم. سومین فایده تربیت جنسی صحیح پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسیه. مطالعات نشون داده که متاسفانه مرز اولین رابطه جنسی در کشور ما رسیده به 11 سال. میانگین سنی که بچه‌ها اولین عکس یا فیلم پورن رو می‌بینن رسیده به 8 سال. این آمارها خیلی نگران کننده است. و باز همین مطالعات نشون میدن که بچه‌هایی که توسط والدینشون آموزش جنسی صحیح گرفتن و به آگاهی رسیدن کمتر سراغ رفتارهای پرخطر جنسی میرن. بنابراین اگر نگران این هستیم که مبادا در آینده فرزند من وارد رابطه های پرخطر بشه و یا گرایش به رابطه های پرخطر جنسی داشته باشه، از همین امروز به فکر باشید. در ضمن ما وقتی آمار رفتارهای پرخطر جنسی رو پایین میاریم، همزمان باعث پیشگیری از بیماری های مقاربتی مثل ایدز، هپاتیت، زگیل تناسلی و خیلی بیماری های دیگه هم میشیم. چهارمین فایده تربیت جنسی صحیح جلوگیری از واکنش های منفی بچه هاست. اگر با بچه ها در رابطه با مسائل جنسی صحبت نکنیم یا به سوالاتش جواب ندیم و در واقع دست به تربیت جنسی نزنیم، دو تا اتفاق میافته. یک، بچه سوالاتش رو سرکوب میکنه یا نادیده میگیره. یعنی بچه سوال داره اما به دنبال جوابش نمیره، یا چون با پیدایش این سوالات در ذهنش مضطرب میشه. خب چرا مستره میشه؟ چون بارها اومده که از شما سوال کنه اما طوری باهاش برخورد کردید یا لااقل زبان بدنتون به گونه ای بوده که یعنی برو از این سوالا نکن، و چون با پیدایش این سوالات در ذهنش مضطرب میشه سعی میکنه اون تفکر رو و اون سوال رو سرکوب کنه و بریزه تو خودش. پس استرابش از بین میره با این مکانیزم، ولی این غلطه. هممونم دقیقا این حالت رو تجربه کردیم. میدونین که یادتون میاد وقتی میرفتیم مدرسه مثلا یه سوالی واسمون پیش میومد که باید جلوی بچه ها بلند میشدیم و از معلم، مثلا معلم سختگیری هم بود، حالا بد اخلاق بود، اون سوال رو میپرسیدیم. شاید نزدیک به 10 دقیقه یه ربع تمرین میکردیم که سوالمو چطوری بپرسم، اصلا بپرسم نپرسم، بچه ها چی میگن، معلم مسخرم نکنه، خدای چیکار کنم چیکار نکنم، و همینطور لحظه به لحظه استرابمون و تپش قلبمون بیشتر میشد تا اینکه یهو تصمیم میگرفتیم سوالمونو قورت بدیم و اصلا نپرسیم. اصلا خر ما از کرگی دم نداشت، آقا نمیپرسم. و یهو انگار یه بار سنگین از روی دوشمون برداشته میشد، چون دیگه نیازی نبود که ما اون همه استراب رو تحمل کنیم، چون تصمیم گرفتیم که سوال رو نپرسیم. بچه ها هم دقیقا به همین دلیل سوالاتشون رو نادیده میگیرن و این نادیده گرفتنه و سرکوب کردنه دو تا اتفاق در پی داره. اولا بر اساس بقای انرژی، غریزه و نیروی جنسی با سرکوب و فشار نه تنها از بین نمیره، بلکه شدت و قدرتش بیشتر هم میشه. ثانیاً وقتی بچه انقدر با شما احساس راحتی نکنه که دو تا سوال ازتون بپرسه، روز به روز فاصلش از شما بیشتر و بیشتر میشه. خب گفتیم اگه بچه تحت آموزش صحیح جنسی قرار نگیره دو تا اتفاق میفته. اولا بچه سوالاتش رو نادیده میگیره و سوالاتش و استرابش رو سرکوب میکنه. دوما بچه ها میرن دنبال منابع دیگه برای جواب گرفتن، چون بالاخره بچه است دیگه، این بچه سوال داره. بچه ها هم که کنجکاون و تا برای سوالاتشون جوابی پیدا نکنن سر جاشون نمیشینن. چی کار میکنن؟ خیلی ساده، میرن از افراد دیگه و یا منابع دیگه ای میپرسن و سوال مهم اینه که آیا اون افراد مورد تایید شما هستند؟ دوستان من، اگر شما به سوالات بچه هاتون پاسخ ندین، در واقع این نقش رو به کس دیگه ای واگذار کردین و ممکنه اون شخص یا اون منبع مطالب غلطی رو به بچه ها منتقل کنه که تا سالها تو ذهنش بمونه و آسیبش رو برسونه. اگه به بچه اطلاعات غلط بده یه جور آسیبه، اگر به بچه اطلاعاتی بیشتر از سنش بهش بده که نتونه هضم کنه یه جور آسیب دیگه است. حالا کار شما دو برابر میشه. اولا باید چیزهای غلطی رو که یاد گرفته رو پاک کنین که خیلی کار سختیه و مطمئنن با مقاومت روبرو میشین، چون بچه انگار عرق خیلی زیادی به مطالبی که برای اولین بار یاد میگیره داره، حاضر نیست اصلا عوضشون کنه. دیدین این بچه هایی که یه چیزی رو به اشتباه میگن، میگیم نه عزیزم درستش اینه، میگه نه خیرم خانم معلم اون اینجوری گفته. حالا بیا بچه رو متقاعد کن که معلمت هم ممکنه اشتباه کنه. دوما این که بعد از پاک کردن اطلاعات غلط باید اطلاعات درست رو جایگزین کنی. خب پس این چه کاری؟ خب از همون اول و قبل از اینکه بچه سوالاتش رو نادیده بگیره یا سرکوب کنه یا به منابع دیگه‌ای مثل یه غریبه، یه دوست، ماهواره، تلویزیون، کتابای ممنوعه، فضای مجازی، اینترنت، گوگل به اینا مراجعه کنه، خودتون اطلاعات لازم رو در حد سنش بهش آموزش بدید.